خاطرات خانه زندگان قسمت بیستم. مردم غریبه نیستند، غریبه اجنبی است. پیشتر از زندان لشکر دو زرهی تعریف کردم. پوزش می خواهم که نام ابوالحسن عباسی مرد چمدان به دست حزب توده را یکی دو جا به اشتباه غلام حسین عباسی نوشته بودم. ضمناً اگرچه به زندانی شدن آیت الله کاشانی در زندان لشکر دو زرهی حسین فردوس در خاطراتش اشاره کرده است، همچنین روزنامه کیهان 17 دی 1334 این موضوع را نوشته، اما من به دلایلی دچار تردید شدم و بعد از تحقیق دوباره روایت صحیح را خواهم گفت. در این ویدئو بعد از پرداختن به زندان باخشاه و دژمان و فلک الافلاک و اشرت‌آباد، به ترور محمد مسعود و 5 نفر دیگر که پای خسروی روزبه و دوستانش نوشته شده و نیز به گزارش مهم خروشچف در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی اشاره می کنم و ضرورت بیان اون و رابطه‌اش را با خاطرات خانه زندگان توضیح می‌دهم. زندان باخشاه. زندان باخشاه مرا به یاد استنطاق میرزا رضا کرمانی و تیربارانش می اندازد. زندانی جسوری که هواداران ناصرالدین شاه و شمار زیادی از مردم او را قاتل شاه شهید لقب دادند. میرزا رضا کرمانی در زندان باخشاه بازجویی شد و همونجا جان داد. ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان صحنه اعدام میرزا رضا را به زیبایی به تصویر کشیده و از آقای ناصر رحمانی نژاد شنیدم غلام حسین ساعدی می‌خواسته اون را به نمایش درآورد. کلونل کاساکوفسکی هم در خاطراتش صحنه اعدام میرزا رضا را در باخشاه شرح داده است که سربازان چجوری می آیند و چجوری می ایستند. عیناً تصویر یک فیلم است. زندان باخشاه همون جایی است که میرزا جهانگیر خان شیرازی، ناشر سور اسرافیل، ملا علی معروف به قاضی ارداغی، ملک المتکلمین و سلطان علمای خراسانی ناشر روح القدس را کشتند. در دوره استبداد صغیر که با به توپ بستن مجلس آغاز گردید و با فتح تهران توسط مشروطه خواهان پایان یافت، و همچنین بعد از کودتای 1299 که رضا خان، رضا شاه بعدی، به میدان آمد و قوای قزاق به تهران ریختند و خیلی ها دستگیر شدند، زندانیان سیاسی را به باغ شاه هم می بردند. بعد از به توپ بستن مجلس به دستور سرهنگ لیاخوف روسی، بسیاری از مدافعان مجلس کشته و مجروح شدند و نمایندگان بس نشین از اونجا به پارک امین الدوله که در همون نزدیکی واقع بود گریختند. قزاق‌ها پس از تصرف مجلس به پارک امین الدوله حمله بردند و نمایندگان را مضروب و دستگیر کردند و به باغ شاه منتقل ساختند. پدر ایرج اسکندری، یحیی میرزا اسکندری، از شاهزادگان قاجاری مشروطه خواه هم مدتی در زندان باغ شاه زندانی بود. گروهی از دستندرکاران نشریات نیز که دستگیر شده بودند به زندان باغ شاه منتقل شدند. بعد از کودتای محمد علی شاه، محسن صدر، صدر اشرف، در زندان باغ شاه برو بیا داشت و همین برایش پرونده شد. بعدها در دوره رضا شاه سال 1324 وقتی قرار شد محسن صدر، صدر اشرف، نخست وزیر بشود، عده‌ای از نمایندگان اقلیت مجلس و نشریات حزب توده ضمن مخالفت او را جلاد باغ شاه لقب دادند و اشارهشون به کارنامه سیاه وی در زندان باغ شاه بود. پیش از کودتای 28 مرداد سال 32، یک هیئت ایرانی مرکب از نویسنده، خواننده، هنرپیشه، ورزشکار و غیره برای شرکت در فستیوال جهانی جوانان به بخارست، به رومانی رفته بودند و زنده یاد آشورپور، خواننده مشهور، هم با آنها بود. در بازگشت وقتی با کشتی به بندر انزلی رسیدند، دستگیر شدند. کودتا شده بود. کودتای 28 مرداد. آنها 119 نفر بودند و فرمانده نیروی دریایی همه‌شون را به باد ناسزا و فوش کشید و به آشورپور خواننده شهیر گیلان سیلی محکمی زد. سپس او را به همراه جهانگیر افکاری، سمین باغچبان، دکتر آیدین، محمد علی توفیق، پرویز خطیبی و کسان دیگری که اسامیشون را نمیدانم به زندان باغ شاه بردند. البته اونها در زندان موقت شهربانی تهران و قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد هم برده شدند و آشورپور در جزیره خارک و زندان شهربانی اهواز هم زندانی کشید. همسر آشورپور پروین ناصحی هم به جرم فعالیت‌های سیاسی در زندان بود و با مادر بیژن جزنی همسلول. دعوت برای تهیه مقدمات مسافرت به فستیوال بخارست را علاوه بر محمود تفضلی، صادق چوبک و اسماعیل پوروالی بامشاد، نیما یوشیچ هم امضا کرده بود و جلال آل احمد طی نامه‌ای نه چندان قشنگ به نیما اون را نکوهش کرد و نیما پاسخ داد که از آن می‌گذرم. Thank you. شاهرخ مسکوب نویسنده‌ای که معتقد بود هیچ چیز جز احساسات مستقل درونی نمیتواند و نباید مبنای آفرینش هنری باشد و هنرمند تنها در برابر خود، وجدان و احساساتش مسئولیت دارد، او و مهدی خانبابا تهرانی هم در باغشاه زندانی بودند. علی امید، کامبیز مخیری، نصرت رامش، برادر خانم پوران شریعت رضوی، مهدی آذر که با احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا در 16 آذر سال 32 جان باختند، اونها هم مدتی در زندان باغشاه زندانی بودند. جدا از زندانیان سیاسی، چاقوکش ها را هم به اونجا می آوردند. زیر مجموعه طیب حاج رضایی، امثال حاج اسماعیل رضایی، حاج حسین شمشاد، حسین کاردی، عباس کاردی، حاج توسلی، محمد باقری، حاج علی نوری، حاج علی حیدری و مرتضی تاری هم در باغشاه زندانی بودند. طیب از بزن بهادرها و لاتای تهران بود و طرفدار شاه، جوری که وقتی فرح پهلوی فرزند اولش را به دنیا آورد، طیب کوچه و محل را چراغونی کرد. طیب با شعبان جعفری، معروف به شعبان بیمخ، سرشاخ شده بود. هر دو یکی بزن جنوب شهر بودند و حرفشون خریدار داشت. شعبان ورزشکار بود و طرفدار شاه، طیب هم میداندار و بارفروش و او هم طرفدار شاه. حالا تو دل طیب چه حال و احوال و انقلابی پیدا شده بود خدا میدونه. هوادارانش میگن سران مملکت جلسه گذاشتن که با وی زد و بند کنن و وادارش کنن بگه خمینی به من پول داده تا بارفروش ها رو تیر کنم، و طیب پاسخ داده بود که تو قانون مشتیگری ما با بچه های حضرت زهرا در نمی افتیم. حالا چقدر این روایت ها درسته من نمیدونم. محمد رضا طالقانی که به ریاست فدراسیون کشتی رسیده بود گفته است حول و حوش انقلاب به دلیل برهم زدن مسابقات کشتی جام آریامهر مدت کوتاه به زندان باغشاه افتادم. محمد رضا طالقانی همون فردی است که با داوود روزبهانی روی سقف ماشین بلیزری که آیت الله خمینی را از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا برد نشسته بود. گفته شده شیخ مهدی شاهبادی هم 12 آذر سال 57 در باغشاه زندانی بوده است. در دوره دولت شاپور بختیار در اوایل بهمن 1357 تعدادی از روزنامه‌نگاران از جمله مهدی بهشتی پور، فیروز گوران و نعمت الله ناظری را هم که جزء فعالان سندیکایی بودند دستگیر و به زندان باغشاه تهران بردند. زندان باغشاه کجای تهران بود؟ میدان باغشاه جنوب میدان پاستور سیمتری سابق واقع شده که مجسمه گرشاسب با نیزه‌ای در دهان اژدها در آن خودنمایی می‌کند. از میدان باغشاه که به سمت جنوب می‌رفتیم نرسیده به منیریه، سربازخانه یا پادگان باغشاه را می‌دیدیم و زندان باغشاه اونجا. بعد از میدان باغشاه که تقاطع سیمتری و سپه بود، پایین تر چهارراهی قرار داشت که به اون چهارراه لشکر می گفتن. منطقه باغشاه هم لشکر نام داشت. گفته شده زندان باغشاه بعد از انقلاب به دست تیپ موسوم به سید الشهدا افتاده. Thank you. زندان اشرت‌آباد. حدود یک قرن و نیم پیش ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر اول فرنگ خود دستور داد باقی بین قصر قاجار، زندان قصر کنونی و باغ نگارستان وزارت ارشاد کنونی احداث کنند و عمارتی 4 طبقه را در آن پایه‌ریزی نمایند که این باغ و عمارت‌های آن به اشرت‌آباد معروف شد. اشرت‌آباد یکی از اعیان نشین‌های دربار قاجار در شمال و خارج از تهران قرار داشت که در چند مقطع به آن بناهایی اضافه شده است. ساختمان اصلی اون به شمس العماره شبیه است و همکنون در پادگان اشرت‌آباد قرار دارد. زندان اشرت‌آباد هم در همین پادگان است. پادگان اشرت‌آباد بعد از انقلاب به ولی عصر تغییر نام داد و زندان سابق سپاه بازداشتگاه 59 که از مهمترین بازداشتگاه‌های خارج از نظارت سازمان زندان ها بود در بخش جنوب غربی اون واقع بود. زندان مزبور که میگویند تعطیل شده، دو بند انفرادی با سلول های به ابعاد 1.5 متر در 2 متر و یک بند عمومی داشت. در سالهای 79 و 80 مجموعه زندانیان ملی مذهبی و نهضت آزادی در اون زندان تحت بازجویی بودند. از شاه رضا به طرف میدان فوزیه که می رفتیم به پل چوبی می رسیدیم. بعد خیابونی بود که از بهارستان می اومد بالا به طرف شمال شاه رضا. اونو که ادامه می دادیم ته اون می خورد به میدانی که حالت سراحی مونند داشت. روبروی اون میدان قسمت شمالی به اشرت‌آباد می خورد. زندان قلعه فلک الافلاک دژ شاپور خواست. قدمت تاریخی قلعه فلک الافلاک به دوران ساسانیان برمیگرد. میگویند زمانی نیایشگاه و یا آتشکده بوده است و بعد از آن دژ شاپور خواست. سپس اردوگاهی برای اسرای رومی، بعد خزانه جواهرات خاندان بدر ابن حسنویه از کردان برزکانی ایران که در گذشته های دور در قسمت های کردستان و لرستان و خوزستان فرمان می راندند. فلک الافلاک همچنین قلعه حکومتی اتابکان هم بوده است و نیز سربازخانه، انبار مهمات، محلی امن و مخوف برای نگهداری زندانیان سیاسی و امروزه موزه آثار باستانی تاریخی و مردم شناسی لرستان. بعد از کودتای 28 مرداد زمان سپهبد زاهدی فلک الافلاک رسما زندان شد. در زندان فلک الافلاک خرم‌آباد خلیل ملکی، سارم الدین صادق وزیری، کریم کشاورز، آیت الله کاشانی، ناظرزاده کرمانی، محمد علی توفیق، پدر حسین و حسن توفیق، آشورپور، پرویز خطیبی، دکتر آیدین، سمین باغچبان و خیلی های دیگر زندانی بودند. در سایت های حکومتی به یکی از فرماندهان جنگ حاج احمد متوسلیان اشاره می شود که گویا سال 54 به زندان فلک الافلاک افتاده است. ایشان شاید جای دیگری زندانی بودند. فلک الافلاک سال 1348 به عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی به باستان شناسی واگذار شد و دیگه زندان نبود. زندان دژبان ارتش. زندان دژبان بی اختیار کریم پور شیرازی را به یاد من می آورد که اونجا جان باخت. زندان دژبان کجاست؟ خیابان سوم اسفند، شمال منطقه‌ای که ادارات عمده ارتشی، دژبانی، خبازخانه، خیاطخانه و غیره قرار داشت، وزارت دارایی هم بود که جلوی در ورودی اون توپ‌های سنگین برنجی کار گذاشته بودند. از باغ ملی وارد اونجا می‌شدیم و در بزرگ چوبی آجمانندی داشت. در شمال این قسمت که هم دژبانی بود و هم فضای بزرگ ادارات ارتشی، سمت راست طبقه اول زندان دژبان قرار داشت. در خیابان سرهنگ سخایی سوم اسفند سابق. چهارراه که نه، سرای بالادست میدان حسن آباد، چهارراه عزیز خان را که در نظر بگیریم، خیابان سرهنگ سخایی سمت شرق اون واقع شده بود. زندان دژبان بازداشتگاه موقت بود و علاوه بر سیاسی ها، ارتشی هایی را که خلاف ملاف داشتن هم اونجا می بردن. زندان دژبان چهار اتاق بزرگ داشت، یک راه روی پهن، شش انفرادی، دو توالت، یک دستشویی و همه یک جا و سرپوشیده. گفته شده مسئولیت زندان دژبان از سال 1327 تا سال 1353 با سرهنگ، بعدن ارتش بود، از هاری بوده است. چه کسانی به اون زندان افتادن؟ سرلشکر احمد نخجوان و سرتیب ریاضی در زندان دژبان حبس کشیدن. امان الله جهانبانی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران که مدت رئیس اداره کل صنایع و معادن بود و در نیمه های سال 1316 به دلایل نامعلومی مورد غضب رضا شاه قرار گرفت و از ریاست صنایع و معادن برکنار و دستگیر شد، در زندان دژبان و بعد در قصر حبس کشید. البته او در دوره محمد رضا شاه 5 دوره به نمایندگی مجلس سنا رسید. خسروی روزبه هم که فروردین 1326 دستگیر شده بود، 1 ماه در زندان دژبان حبس کشید. 17 اردیبهشت همون سال توسط ابوالحسن عباسی، صفیه خانوم خاتمی و حسام لنکرانی از زندان دژبان فراری داده شد. سید حسین امامی ضارب هجیر هم در زندان دژبان بود. شهریار شاعر هم سر یک ماجرای عشقی با شیطنت تیمورتاش مدتی به زندان دژبان تهران افتاد. سپهبد نادر باتمنگلیج، او هم در زندان دژبان بود. البته بعد از کودتای 28 مرداد فوری آزاد شد و به ساختمان ستاد ارتش رفت و تا سال 1334 ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت. کاوه داداشزاده و هم پرونده هایش مدتی علاوه بر زندان لشکر دوی زرهی در زندان دژبان هم بودند. داداش زاده کتاب پادشاه زندانها را نوشته و داستان 100 نفر از زندانیان آستارایی را که در دوران شاه مورد شکنجه واقع شدند شرح می‌دهد. داریوش فروهر هم در زندان دژبان بوده سال 1338 و گویا در سلولی زیر شیروانی که لوله‌های بخار از اون می‌گذشت اونجا زندانی بوده است. مهندس صحابی، محمد علی عمویی، طاهر احمدزاده و خیلی های دیگر در زندان دژبان بودند. در تاریخ 17 آبان سال 57 که هنوز رژیم شاه پابرجا بود، فرمانداری نظامی تهران امیر عباس هویدا و 13 نفر از دولت مردان و امیران را به زندان دژبان مرکز انداخت که این زندان دژبان پادگان جمشیدیه در غرب تهران بود و با زندان دژبان قدیمی که شرح دادم فرق دارد. عبدالعظیم ولیان، رضا صدقیانی، منوچهر تسلیمی، منوچهر آزمون، ایرج وحیدی، حسن رسولی، هوشنگ اربابی، ایرج گل سرخی، جمشید بزرگمهر، حسین فولادی، ارتشبد نصیری، جعفر قلی صدری و داریوش همایون که البته داریوش همایون گریخ در زندان دژبان پادگان جمشیدیه بودند. کریمپور شیرازی. پیشتر به کریمپور شیرازی اشاره نمودم، شاعر و روزنامه‌نگاری که پس از کودتای 28 مرداد دستگیر و پس از مدت‌ها شکنجه در زندان دژبان مرکز جانباخت. کریمپور شیرازی مدیر روزنامه شورش بود که از سال 1329 منتشر گردید و در جریان ملی شدن صنعت نفت انتقادات تندی بر علیه شاه و خانوادش ابراز داشت. او در انتقاد از اشرف پهلوی نوشته بود: مردم میگویند اشرف چه حقی دارد که در تمام شؤون مملکت دخالت کرده و با مقدرات و حیثیت یک ملت کهنسال بازی کند. مردم میگویند این پولهایی را که اشرف به نام سازمان شاهنشاهی از مردم کور و کچل و تراخمی و بیسواد این مملکت فقیر و بدبخت میگیرد به چه مصرفی میرساند؟ مردم میگویند چرا خواهر شاه در امور قضایی مقننه و اجرایی این مملکت دخالت نامشروع میکند؟ آسیان جان به لب آمده و کارد به استخوان رسیده ناچار خواهند شد برای حفظ استقلال و آبروی ایران کاری بکنن که ملت قهرمان و بزرگ فرانسه با دربار و لویی 16 کردن. حتی اگر به کریمپور شیرازی این انتقاد بجا را داشته باشیم که به کدام دعوی آزادی خواهی فلان شاه دخت 20 ساله را میتوان با واجه های بدکاره و دریده و بدتر از بدکاره خواند و چرا باید در اوج مبارزه مردم ایران با قدرت بزرگ زمانه و نهضت ملی کردن نفت دو بیتی هرزه آب کرج را که تا سالها در محلات بدنام به رنگ و ترانه خوانده میشد در مجله شورش درش نمایی کرد؟ حتی اگر این انتقادات به حق را هم داشته باشیم، حتی اگر ماجرای سوختن وی را هم گردن خودش بیندازیم و بگوییم وی در جریان اقدام برای فرار پیراهن خودش را با نفت بخاری داریوش فروهر آتش زده و میخواسته با انداختن پیراهن مشتعل خیش به سوی نگهبان زندان از اونجا فرار کند، ولی آتش خودش را میگیرد، اگر باز هم رژیم ضد دموکرات و ستمگر شاه تبرئه نمی شود. بگذاریم که شعبان جعفری در مصاحبه با خانم هما سرشار پیرامون چگونگی مرگ وی می گوید: اینجور که ما اون موقع شنفتیم این بابا رو دوباره می گیرن و در لشکر دو زرهی می اندازنش زندان اونجا. او هم یه آدم دهنلقی بود دیگه، به همه فوش میداد، سر و صدا میکرد. اون وقت برای اینکه تنبیهش کنن روزا از تو زندون میوردنش بیرون، سربازا یه پالون میذاشتن روش، یه سیخونک هم بهش میزدن، یه نفرم سوارش میکردن. بعد تو زندان مجرد بوده گویا تو همون زندان از بین میبرنش، لاحاف محافی میندازن تو سلول، نفت میریزن روش و آتشش میزنن. ترور محمد مسعود. در بخش پیش آسانسور دفاعی خسرو روزبه در دادگاه که خیلی چیزها را گفت، اما حزب توده اون را دستکاری کرد و ارائه داد. همچنین از ترور محمد مسعود توسط ابوالحسن عباسی و قتل‌های مشابه که مسئولیت خسرو روزبه در اونها تردید بر نمی‌دارد صحبت نکردم. واقعش این است که نمیتوان از دستگیری افسران حزب توده و تیرباران امثال خسرو روزبه گفت و از ترور محمد مسعود و بقیه سرسری گذشت. شب جمعه 22 بهمن سال 1326 در خیابان اکباتان، محمد مسعود مدیر روزنامه مرد امروز و نویسنده کتاب گلهایی که در جهنم میروید گلوله خورد و نشریات حزب توده اون را به شدت زیر سوال بردند. روزنامه مردم در شماره 275 قتل مسعود را تروری فجیع نامید و گردن دربار و دستگاه رژیم شاه گذاشت. متاسفانه با جویهای خسروی روزبه، ابوالحسن عباسی و ابراهیم پرمان نشان داد اون قتل فجیع به دربار شاه و دستگاه تیمور بختیار بر نمی گردد. زمانی که محمد مسعود ترور شده، خسرو روزبه و دوستانش که در ترورها نقش داشتند عضو رسمی حزب توده نبودند، اما این واقعیت از قبح مسئله نمی کاهد. ضمن اینکه 8 نفری که مستقیم و غیر مستقیم به ترورها مربوط می شدند، یعنی سیف الله فرخ، حسام لنکرانی، ابوالحسن عباسی، ابراهیم پرمان، خسرو روزبه، ناصر صارمی، منوچهر رزمخواه و صفا خانم، صفیه خانم حاتمی، اینها افراد شاخصی بودند و با مرور وضع حزبی اونها با سوالات مهمی برخورد میکنیم که از اون میگذرم. تنها یادآوری کنم که ابوالحسن عباسی کلمه ای از ترورها در بازجوییش نگفته بود، اما بعد از دستگیری خسرو روزبه و روبرو شدن با وی مجبور میشود سیر تا پیاز ماجرا را شرح بدهد، از جمله اینکه او یعنی عباسی خودش به محمد مسعود شلیک کرده است. حسام لنکرانی با ضربات پتک کشته می شود. به جز محمد مسعود 5 نفر دیگر هم ترور شدند: حسام لنکرانی، محسن صالحی، داریوش قفاری، آقا برار فاطری و پرویز نوایی. پیشتر هم گفتم حسام لنکرانی اردیبهشت سال 1326 کمک کرد تا روزبه از زندان بگریزد. خسرو روزبه در مورد حسام لنکرانی که شهریور 1331 به همراهی خودش و ابوالحسن عباسی و با ضربات پتک آرسن آوانسیان کشته شد، ضمن اشاره به عیاشی و اعتیاد حسام در بازجویی تصریح نموده که اگر ما دست روی دست می‌گذاشتیم و اجازه می‌دادیم که حسام در پناه پلیس قرار گیرد و حزب را متلاشی سازد، هیچ عقل سلیمی ما را نمی بخشید. من از لحاظ اخلاقی از ترور حسام بسیار ناراحتم، اما به لحاظ وجدانی ندامت و شرمندگی احساس نمی کنم و معتقدم انجام این قتل به خاطر حفظ حزب و تحقق هدفهای اون ضروری بوده است. روزبه در صفحات 131 تا 136 باجویهایش روی هم رفته 14 دلیل اقامه می کند که تمام اعضای کمیته مرکزی حزب توده از تمام ترورهایی که صورت گرفته اطلاع داشتند. در صفحه 134 باجوییش نوشته: برای من به اندازه سر سوزنی تردید نیست که تمام اعضای کمیته مرکزی حزب توده در بحث مربوط به قتل حسام و اتخاذ تصمیم درباره اون وارد بودند. من توضیح خسرو روزبه را در شرح ترور حسام لنکرانی، محسن صالحی، داریوش قفاری، آقا برار فاطری و پرویز نوایی خواندم. به جز محمد مسعود که داستان دیگری دارد، این طور که باجویهای روزبه نشان می‌دهد، بقیه به نوعی مرتبط با پلیس بودند. گویا قرار بوده سرهنگ مبصر، سرهنگ زیبایی، سرگور سیاحتگر و سروان زمانی هم ترور شوند که با دستگیری ابوالحسن عباسی و سروج استپانیان و آرسن آوانسیان به سرانجام نمی رسد. صفحات 131 تا 135 اوراق باجوی روزبه او به نکات مهمی در مورد ترورها و اینکه سر بر خود این کار را نکرده اشاره می کند که شاید در فرصتی دیگر عین اون را بیاورم. مردم نامحرم نیستند. متاسفانه دستگاه تیمور بختیار و بعداً ساواک و از طریق اون سرویس های جاسوسی آمریکا و انگلیس از زیر و بم این ترورها که در باجویی ها به دقت تشریح شده مطلع بودند. کی خبر نداشت؟ مردم ایران. اونها با خبر بودند، اما مردم ایران و حتی احمد شاملو که در وصف خسرو روزبه شعر سروده از اون خبر نداشتند و همه خیال می‌کردیم محمد مسعود توسط دربار و مأمورین امنیتی رژیم شاه کشته شده است. قریب پنداشتن مردم متاسفانه فقط مربوط به دیروز یا حزب توده نیست. همین الان هم مردم محرم نیستند. یک مثال بزنم. تابستان سال 2007 میلادی در انگلیس قضات دادگاه پوک، کمیسیون تجدید نظرخواهی سازمانهای ممنوعه، رأی دادند نگه داشتن مجاهدین در لیست ممنوعه غلط و غیر عقلانی است. در اون دادگاه 5 نفر از مجاهدین، محمد سید المحدثین، مهدی برائی، حسین آبدینی، صدیقه حسینی و مژگان پارسایی با شهادت نامه های خودشون کنگره فوق العاده مجاهدین در جوان سال 2001 در قرارگاه اشرف را پیش کشیدند و اینکه در نشست مزبور مبارزه مسلحانه و شیوه های قهرآمیز تجدید نظر شده و بعدن همه مجاهدین بر اون صحه گذاشتند. در حکم 144 صفحه دادگاه پوک به کنگره های سراسری مجاهدین در سپتامبر 2001-2003 هم اشاره شده که گویا تجدید نظر در مبارزه مسلحانه و شیوه های قهرآمیز، یعنی تصمیم نشست فوق العاده در جوان 2001، به تأیید تک تک اعضا رسیده است. اگر اون چه قضات دادگاه پوک از اون 5 نفر شنیدند صادقانه و واقعی بوده باشد، معنیش این است که مجاهدین مبارزه مسلحانه را پیش از 11 سپتامبر 2001 کنار گذاشتند، موضوعی که فقط دولت انگلیس، قضات دادگاه پوک و امثال جان بولتون در آمریکا از آن با خبر بودند، اما مردم ایران نه. برگردیم به ترور محمد مسعود و دیگران. Thank you. شاملو نام شعرش را عوض می کند. احمد شاملو که هنگام سرایش شعر خطابه تدفین در سال 54 از چند و چون ترور محمد مسعود بیخبر بود، بعدن شعرش را پس گرفت. آخرین سطرهای شعر خطابه تدفین وی در مدح و یادبود خسرو روزبه سروده شده بود. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، تا آخر شعر اونجا که میگه در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن میکنند و میمیرند. وقتی احمد شاملو از دخالت روزبه در ترورها مطلع شد، با خشم و درد نوشت مناسبت این شعر اعدام خسرو روزبه برای همیشه منتفی است. بشر اولیه‌ای که تنها برای ایجاد بهره‌برداری سیاسی حاضر شود، در مقام جلادی فاقد احساس دست به قتل نفس موجودی حتی بی ارج‌تر از خود بیالاید، تنها یک جنایتکار است و بس. تأیید او به هر دلیل که باشد تأیید همه جلادان تاریخ است. متاسفانه بسیار دیر به عقاریر این شخص دست یافتم. البته احمد شاملو پیشتر هم شعر وارتان سخن نگوف را به نازلی سخن نگوف تغییر داده و گفته بود شعر نخست مرگ نازلی نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد، اما این عنوان شعر را به تمامی وارتانها تعمیم داد و صورت حماسه یک مبارزه بخصوص در آورد. بگذاریم که در اون شعر سخن از دیالوگ بین نازلی و شکنجهگر می رود، در حالی که اگر نازلی سخن نگفت دیگر دیالوگ معنا ندارد. مداحی چندشاور لوی آراگون از سربازان گمنام. لوی آراگون شاعر و نویسنده شهیر فرانسوی، شعر چندشاوری دارد به نام ویولو گیپیو، زنده باد گیپیو. سازمان جاسوسی شوروی پیش از کاگبه گیپیو خوانده میشد. بخشی از این شعر این است: من در ستایش گی پی او آواز می خوانم، من در ستایش ماموران گی پی او آواز می خوانم که همه جا هستند هیچ کجا حضور ندارند. من خواستار گی پی او هستم تا زنگ پایان یک جهان را به صدا درآورم. خواستار یک گی پی او شوید، زنده باد گی پی او تصویر دیالکتیک قهرمانی، زنده باد گی پی او تصویر حقیقی عظمت ماتریالیستی، زنده باد گی پی او ضد خدا، ضد پاپ و شپشها، زنده باد گی پی او ضد خانواده، ضد قوانین ننگین، زنده باد گی پی او خصم دشمنان پرولتاریا. این گونه مواقع یاد این آیه از سوره شعرا میفتم: و شعرا و یتبعهم القاوون، از شبه شاعران کجراهان پیروی میکنند. و اما گزارش مهم خروشچف در کنگره بیستم. موضوع دیگر که از قسمت بعد به اون میپردازم، گزارش بسیار مهم خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی است. البته خروشچف اون گزارش را ارائه داد، وگرنه اون یک گزارش و کار جمعی است. گزارش مزبور اگرچه در مورد ایران نیست، اما به ما و به خاطرات خانه زندگان دقیقا مربوط می شود. نمیتوان از زندان دو زرهی و قزلقلعه و تنفر نویسی ها و تردید ها گفت و از گزارش خروچف به کنگره بیستم که نقش معین عمل در تغییر نگاه امثال شاهرخ مسکوب و زندانیان سیاسی چون او داشت نگفت. گزارش خروچف مربوط به سال 1956 میلادی است، اما تا 33 سال بعد تا 1989 در خود شوروی علنی نشد و در ایران حتی بعد از اون سال هم تمام و کمالش را کسی ندید و نخواند، در حالی که مضمون اون فقط به شوروی و استالین مربوط نیست. آیا شما متن کامل اون را خوندین؟ مضمون اون گزارش نقد کیش شخصیت است، نقد خود خدابینی است. خود خدابینی، کیش شخصیت، دردی که چون خوره اعتماد ما را خورده و خواهد خورد. هر قضاوتی هم که نسبت به خروچف‌های متقلب و چاپلوس داشته باشیم از تأمل در سخنان او بی نیاز نیستیم. اشتباه است در گزارش خروچف تنها به استالین متمرکز شویم. تا نسل هوشیار و بیدار امروز کیش شخصیت را که گاه لباس تواضع می پوشد و به جلد شبلی و بایزید می رود نشانه نگیرد، ما به صبح نمی رسیم. صبح نزدیک نیست. چرا؟ چون شاهان و شیخان جدید با سیاه‌بازی و شکستن بیزه در کلاه باز هم و باز هم رودست می زنند و به محض اینکه سوار بر قدرت شوند دیگر پایین بیان نیستند. از پیروز هم که کسی سوال نمی کند. گزارش خروچف در زمان خودش مثل بمب صدا کرد و بیشتر از فروریزی دیوار برلن غبار و آوار داشت. پس لرزه‌هایش تا همین الان باقی است. در زندان دو زرهی، در قزلقلعه، در باغشاه، زندانیان سیاسی که از گزارش خروچف مات و متحیر شده بودند، طبق معمول ابتدا اون را به دشمن، به توطئه سازمان سیا ربط دادند. اما واقعیت سرسخت‌تر از اون بود که میپنداشتند. همه عجب عجب میگفتند، انگار به قول نیما یوشیج که در نامه به جلال آل احمد نوشته بود، از در و دیوار چیزهای عجیب و غریب میبارید.